موضوع گفتگوی امروز ما
بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که کیف مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم
خدمتتون نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در این برنامه می‌خوایم پیرامون موضوع عصر روایت‌ها به بحث و گفتگو بنشینیم با کارشناسانی که حاضر هستند در استودیو. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کهوند هستم. خیلی خوش آمدی. سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمتون هستم.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمدلو. امیدوارم که انشالله مباحثی که در جلسه عنوان میشه مفید و قابل استفاده باشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب کهوند استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و عضو گروه علمی رشته تبلیغ مرکز مدیریت خواهران هستند. ایشون مدرس رسانه و پژوهشگر حوزه رسانه هستند و کتابهایی با عناوین شبکه عنکبوتی، دین، انیمیشن، سبک زندگی، دامها و داناها و دارای یادداشت‌ها و مقالات متعددی پیرامون این موضوع هستند. در خدمت کارشناسان دیگر برنامه هستیم. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمدلو، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و عرض ادب و خدا قوت خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، جناب استاد کهوند عزیز و همه شنوندگان محترم. ان شاءالله بحث‌ها و مباحثی که مطرح می‌کنیم مرزی رضای حق قرار بگیره و مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضور شما. جناب استاد محمدلو مدرس رسانه و پژوهشگر فضای مجازی، مدیر گروه رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت هستند و کتاب دین و عرف رو تألیف نمودند. ایشون یادداشت‌ها و مقالاتی رو سال‌هاست که پیرامون حوزه رسانه تألیف کردند.
نقد و نظر
رادیو معارف.
شنوندگان عزیز مستحضر هستی که در فضایی زندگی میکنیم که روایت‌های متعددی در فضای مجازی وجود داره. تا قبل از فضای مجازی پیرامون واقعیت‌هایی که در عرصه زندگی باهاش مواجه بودیم زندگی میکردیم. الان با حضور فضای مجازی متاسفانه روایت‌های متعددی که پیرامون اون وجود داره باعث شایع پراکنی‌هایی در این فضا و تسری اون به فضای حقیقی زندگی ما شده. شما تصور کنید به فرض مثال در یک تصادفی رو که در یک چهارراهی صورت میگیره، نقل قول‌های زیادی به ما میرسه و با فضای اصلی که در اون فضای تصادف شما مواجه شدید بسیار متفاوت خواهد بود. فضای مجازی هم به همین شکل است. ما میخواییم پیرامون این موضوع و ارتباط واقعیت‌ها و روایت‌هایی که در فضای مجازی صورت میگیره با شما به بحث و گفتگو بنشینیم. جناب آقای کهوند عزیز، شما نظرتون رو پیرامون چرایی روایت و ضرورت شناسی اون بیان بفرمایید. در خدمتون هستم.
بله، من تشکر میکنم که در واقع صدا و سیما یک فرصتی رو مهیا کرد که درباره مسئله گفتگو بشه که علارغم اهمیت بسیار زیادش و ضرورت فوق‌العاده‌اش متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. هر روز به قول فرمایش مقام معظم رهبری، مردم کشور ما با بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست در فضای مجازی مواجهند و مثل یه بهمن بر سر اینا فرود میاد. حالا این گزارهای درست و نادرست سر جای خودش، بعضن میبینید یک پدیده اصلش درسته اما نحوه روایتی که از اون پدیده میشه موجب میشه که تلقی های نادرستی شکل بگیره. گسترش هم هیچ موضوعی رو در واقع ما نمیتونیم پیدا کنیم که بگیم در فضای مجازی راجع به اون صحبت نمیشود، روایت نمیشود. به خصوص ما که در کشور ایران زندگی میکنیم، محور مقاومت هستیم، دشمن داریم و امروز هم رسانه های دشمن در کشور در اختیار مردمه و قاعدتا دشمن از این فرصت استفاده میکنه برای تأثیرگذاری. یعنی گاهی اوقات دروغ میگه، گاهی اوقات نه، یک حقیقتی، واقعیتی وجود داره، اون واقعیت رو به نحوی روایت میکنه که کاملا به ضرر ماست و به سود او. بنابراین من کلا خواستم یه تشکری کرده باشم راجع به اینکه این مسئله به این مهمی رو ما در واقع فتح بابی شد گفتگو بشه. امیدوارم که مجموعا با حضور کارشناسای مختلف بحث خیلی خوبی در واقع پیرامون اون شکل بگیره. حالا توی گفتگویی که با جناب استاد خواهیم داشت، حاج آقای محمدلو، بیشتر راجع به اهمیت و ضرورت در واقع روایت هم از نظر تاریخی و هم از زمان حال فعلی ما که ضرورتش هزاران برابر بیشتر شده گفتگو خواهیم کرد ان شاء الله.
خیلی متشکرم جناب آقای محمدلو. یک واقعیت داریم ولی نحوه بیان از این واقعیت متفاوت هست و بسیار گوناگون بیان میشه. نظر شما چی هست بیرامون روایتی رو که قراره که از واقعیت بیان بشه؟
ببینید، من حالا یه دورخیزی از بحث بخوام خدمتتون تقدیم بکنم و بحثم رو از یک پایگاهی شروع بکنم. قاعده جامعه سازی اساسا روی سه تا محور بسته شده توی اصطلاحات و اندیشه هایی که وجود داره. قاعده جامعه سازی سه تا محور اصلی داره. اندیشه و نظام معنایی اولیشه که هر جامعه‌ای بالاخره مبتنی بر یک فلسفه‌ای و اندیشه‌ای شروع میشه. محور دومش بحث ساختارسازیه، یعنی شما نظام معنایی که داشته باشی لازمش اینه که اینو تبدیل بکنه به ساختارهای همگن و متوازن با اون اندیشه. و در لایه بعدی لایه انسانسازیه، یعنی تمام جوامع بر اساس پروژه‌ای که طراحی می‌کنند، بر اساس اندیشه‌هایی که دارن و ساختارهایی که می‌سازند به یک الگوی انسان می‌رسند که در هر عرض به خدمتتون جغرافیایی با هر اندیشه و مکتب فکری و فلسفی طبیعتاً الگوی انسانیش و ساخت انسانش متفاوته. با توجه به اتفاقاتی که در جهان جدید رخ داده، یک ضلع چهار رومی به این سه تا ضلع اضافه شده و در واقع اهمیت ماجرا از اینجا شروع میشه که شما علاوه بر اندیشه و ایدولوژی، علاوه بر ساختار و علاوه بر الگوی انسان و اون انسانی که قراره ثمره و ماحصل این جامعه سازی باشد، با الگوی روایت مواجهید. در واقع اگه بخوایم مثلا این تعبیر عصر ارتباطات و عصر اطلاعات رو از آقای تافلر مثلا وام بگیریم، طبیعتاً عصر روایت گره خورده با عصر اطلاعات و عصر ارتباطات که الان بالاخره با توجه به این که فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها فراگیر شده، یعنی شما الان هیچ بچه‌ای، هیچ خردسالی یا بزرگسالی رو پیدا نمی‌کنید که مسلح به گوشی نباشه. ابزارها، تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها به قدری فراگیر شده که در واقع عنصر اطلاعات و ارتباطات جزء لاینفک جامعه سازی تلقی میشه. و با توجه به این حلقه‌ای که وارد فضای جامعه سازی شده است، طبیعتاً عناصری و مؤلفه‌های پررنگ شده و برجسته می‌شوند که از این میان میشه بحث روایت و روایت سازی رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های عصر جدید بهش تکیه کرد و در موردش گفتگو نمود. چرا که اساساً حالا تعبیر بنده این هست، همان قدری که برای جامعه سازی عنصر عدالت و کارآمدی اهمیت داره و برجسته است، به همان میزان و بلکه بیشتر عنصر روایت هم اهمیت داره. یعنی عدالت در کنار روایت میتواند پوشش بدهد بحث جامعه سازی و کارکرد و کارآمدی اون جامعه رو. به نظرم اگر بخوایم و قرار باشه تکیه کنیم به مباحثی که و از این دست مباحث پیش بریم به سمت اون درختواره‌ای که قرار عصر روایت ها رو به صورت کامل برای شنوندگان محترم و مخاطبین گرامی تقدیم بکنیم، نقطه شروعش همین جاست که اساساً برای جامعه سازی
همون میزان که عرض کردم و دوباره تکرار میکنم عدالت مهم است، روایت هم مهم است. یعنی در واقع شما میتوانی در جامعه‌ای زندگی بکنی که امیرالمومنین در محور آن جامعه و در رأس جامعه ایستاده باشد، ولی همان امیرالمومنین در محراب عبادت ترور بشه و به شهادت برسه. در واقع اون اتفاقی که رقم میخوره و در بخشی از اون جامعه تلقی که وجود داره بر اساس روایاتی که به ما رسین هست که مگر علی هم نماز میخواند. یعنی در واقع چرا این اتفاق رقم خورد و این تلقی و این درک به بخشی از جامعه نرسید که چه کسی در رأس جامعه بود با چه ویژگی ها و مؤلفه هایی. اینجاست که عنصر روایت اهمیت پیدا میکنه و اون واسطه ها و حلقه هایی که بالا و پایین جامعه رو قراره به هم متصل بکنه، پیامی که قراره به جامعه منتقل بشود. و در واقع این یک مثال تاریخی است، یا حتی در واقعه کربلا که اعتقاد ما بر این است که امام حسین علیه السلام در فضای کربلا یک واقعیتی بود مبتنی بر حقیقت و فضیلت، اما همین امام حسین با اعوان انصارشون اگر درست روایت نمی شدند و اگر مؤلفه پیام رسانی و پیامبری حضرت زینب سلام الله علیها نبود و امام زین العابدین علیه السلام، در واقع همون کربلا دچار سکوت و بایکوت می شد و به گونه دیگر به تاریخ منتقل می شد. کما این که ما در زیارت عاشورا مطالعه می کنیم و می بینیم که می فرمایید در فرازهای از اون که یومون تبرکت فیه بنو امیه، یعنی در واقع قرار بود این اتفاق در گوشه ای از اون جامعه رقم بخوره و با سکوت و بایکوت و روایت یا کج روایت بخوایم درست تلقی بکنیم و عبارت ترجمه بکنیم، با کج روایتی به جامعه منتقل بشه که امام حسین رو به عنوان یک خارجی مطرح کردن و در یک برهه‌ای از تاریخ و در گوشه‌ای از زمان و مکان امام حسین رو از جامعه سانسور کردن و حذف کردند و جامعه
حقیقت رو کاملا وارونه جلوه
بدن. دقیقاً وارونه سازی حقیقت که حالا میرسیم به بحثاش که اساساً این وارونه سازی حقیقت در تئوری‌های ارتباطات امروز هم وجود داره با تلقی‌های دیگری که حالا انشالله در فراز دیگری ما بیشتر توضیح.
ممنونم از جناب آقای محمدلو با طرح بحثی که داشتید، بسیار متشکرم. جناب آقای کهوند عزیز، با توجه به صحبت‌هایی که جناب آقای محمدلو داشتن پیرامون کج روایت‌هایی رو که ممکنه که از واقعیت صورت بگیره، نظر خودتون رو بفرمایید.
خدمت شما عرض شود، انصافا ساعت‌ها اگر راجع به این مسئله صحبت بشه کمه، البته ظرفیت برنامه به این شکل نیست، ولی خب خیلی این مهمه و چه خوب است کتاب ها نوشته بشه راجع به این قصه. به عنوان مثال اتفاقی در غدیر خم رقم میخوره، یک اتفاق بسیار بزرگ، آیه سنگینی راجع به اون قصه نازل میشه که امروز دین برای شما کامل شد و من از دین شما راضی شدم و به این نحو خداوند متعال داره توصیف میکنه این واقعه رو. بعد به اون شکل پیغمبر صحنه سازی میکنه، یعنی میاد توی غدیر خم، جایی که اصلا این خم بالاخره جایی بود که اصلا غیر قابل سکونت بود، یه منطقه اینجوری کسی فکر نمیکرد اینجا پیغمبر آدم‌ها رو نگه داره، تو اون منطقه نگه دار، سه روز نگه دار، اونایی که رفتن بگید برگردن، اونایی که نرسیدن صبر کنیم برسن. بعد توصیه‌ای که پیغمبر میکنه که شما نسل به نسل و پشت به پشت اینو بعد برسونید به نسل‌های بعد، این مسئله‌ای که داره امروز یه اتفاق به این مهمی، تعداد نفراتی که شاهدن صحنه رو، به اون توصیفی که شده بیش از 100 هزار نفر صحنه رو شاهدند و پیغمبر. اما وقتی این مسئله که این همه شاهد داشته به این مهمی، آیه قرآن بوده و پیغمبر به گونه دست امیرالمومنین روی بلندی میخواد مشخص کنه، در واقع تشخص پیدا کنه مسئله، پیغمبر و امیرالمومنین بلندی می ایستن، به قدری دست امیرالمومنین بالا میبره که دیگه زیر بغل امیرالمومنین هم مشخص میشه، این تو روایت اومده دیگه. اما وقتی کج روایت رقم بخوره سقیفه شکل میگیره. کج روایت رقم بخوره، حضرت زهرا سلام الله علیها سوار بر ناقه باید شب به شب در خانه انصار و مهاجر بره و بگه اون قصه نباید فراموش بشه. بعد یک انحرافی به وجود میاد و این همه داستان در طول تاریخ مسلمان ها. یعنی کج روایت بعضن میتواند در طول تاریخ حتی 10 قرن، 12 قرن، 13 قرن اثرگذار باشه اگر یک کج روایت شکل بگیره. حالا حتی صدهای اخیر من مطالعه میکردم یک کتابی، البته محور این کتاب اقتصاده، مسئله اقتصاد،
به اسم دکترین شوک. این رو هم تصریح میکنم که نویسنده کتاب ناومی کلان یک نئومارکسیسته، یعنی در واقع آوردگاه ذهنی ایشون رو هم بگیم که خدای نکرده تلقی های نادرست شکل نگیره درباره معرفی کتاب. اما بالاخره یک روزنامه نگار کانادایی استناداتی آورده و چون روزنامه نگار در جامعه غربی اگر بخواد استناد نادرست بده قطعا باش برخورد میشه، شوخی نمی کنن، مثل برخوردی که با اون مدیر سایت ویکی‌لیکس شد یا ادوارد اسنودن و غیره. ایشون اونجا از جنایت هایی که پینوشه، یک دیکتاتوری که همه هم قبول دارن دیکتاتور بوده، یعنی جامعه بین المللی، چه جنایت هایی میکنه آقای پینوشه در آمریکای جنوبی، در کشور شیلی. خب این آدم که یک دیکتاتور مطلق بوده و ده ها هزار نفر رو کشت و نفی ولد کرد، یعنی از کشور اخراج کرد، سرنگون کرد، سربنیست کرد، مثلا فرض کنید میبرد بالا هلیکوپتر مینداخت تو دریا که جنازه‌اش پیدا نشه، یک کارای عجیب و غریبی، کارگاه‌هایی داشت، سوله‌هایی که آدم‌ها رو می‌کشت. اخیراً به خاطر عملکرد رسانه‌ای و روایت‌هایی که از عملکردی آقا شده در کشور شیلی، هواخواهان مجدد پیدا کرده، هواداران زیاد پیدا کرده که ایشون نه اینی هم که میگن نبوده. یعنی کسی که اسناد و مدارک متعدد به خاطر کشتار ده‌ها هزار نفر هست، یا مثلا فرض بفهمید یک جنایتکار دیگه ای که چون روایت نشده بعضن به گوش ما غریبه. من مطالعه میکردم پیرامون کشتارهایی که محمد رضا شاه کرد در واقع ایام انقلاب، روزنامه واشنگتن پست به دفاع از محمد رضا شاه مقاله ای نوشته و میگه آقا تعداد کشتار رو گفتن از 10,000 نفر تا مثلا 260,000 نفر، بعد رد میکنه اعداد بالا رو، رد میکنه، میاد میگه 10,000 تا رو من میپذیرم. بعد برای اینکه تقدیس کنه محمد رضا رو میگه حالا 10,000 تا هم عدد عجیبی نیست، پل پوت بیشتر از این کشته. خب من واقعش تا به حال اسم پل پوت رو نشنیده بودم، رفتم مطالعه کردم، چون روایت نشده متاسفانه، دیکتاتوری که توسط آمریکا میاد تو کامبوج حکومت رو به عهده میگیره، یک سوم جمعیت کامبوج رو ظرف 2 سال میکشه، بیش از 2,000,000 نفر رو میکشه تو 2 سال. یعنی میخوام بگم که اگر روایت نشه مسائل، ما برای اینکه جنایتکاری آمریکا رو بشناسیم، دشمنی آمریکا رو نه فقط با ملت ایران، با ملت‌های جهان، از این بگیرید تا مسائل دینی و غیر دینی، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تو همه چیز اثر گذاره. پس اون روایت، عدم روایت، کج روایت، همش مهمه، باید بهش پرداخته بشه، باید موشکافانه بحث بشه، به گوش بچه‌های ما برسه، به گوش نخبگان ما برسه، که انشالله آرام آرام قدم‌های برداشته شده کشور ما که این اهمیت این مسئله درک بشه و جمعی وارد، یعنی وارد این مقوله بشن و به این مسئله ویژه بپردازن.
یعنی نداشتن یک روایت به اندازه یک کج روایت یا شاید بیش از یک کج روایت میتونه مؤثر باشه در تحریف یک تاریخ،
شک نکنید، دیگه غیر قابل تردیده، هم نداشتن روایت از خود، هم نداشتن روایت از دیگران.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم از توضیحات کارشناسان محترم. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم، با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما خوبان هستیم، پیرامون موضوع عصر روایت ها بحث و گفتگو میکنیم با کارشناسان محترم حاضر در استودیو که این موضوع رو مورد بررسی و کنگاش قرار دادیم، جناب آقای کهوند و جناب آقای محمدلو مهمان این برنامه ما هستن. تا اینجای برنامه پیرامون چیستی و چرایی روایت با هم به بحث و گفتگو نشستیم و اهمیت روایت ها و اینکه کج روایت ها و حتی نبود یک روایت چقدر میتونه در تحریف یک تاریخ اثرگذار باشه، و تا اینجا از روایت های متعددی که پیرامون عید قدیر خم، واقعه عاشورا و حتی تاریخ معاصرمون بحث و گفتگو کردیم. جناب آقای محمدلو، درباره نبود یک روایت و نقش اساسی اون در تحریف واقعیت صحبت شد، نظر شما رو خواستم بدونم.
یه بحث خیلی مهمی هست که در واقع اگر بخوایم بحث خیلی راحت‌تر و بیشتر برای مخاطبین محترم جا بیفته، اصطلاحی که میگن اگر روایت نکنیم روایت میشویم، این در واقع اهمیت روایت کردن در جامعه سازی رو داره برای ما منتقل میکنه. در واقع آن چیزی که برای راوی و پشت صحنه و سازوکار پشت صحنه روایت اهمیت داره ساختارهای ذهنی جامعه است، یعنی بدبستانیه که بین عینیت و ذهنیت، جامعه، مردم و ساختار داره رقم میخوره. در واقع نگاه بر این هست که اگر ادراک جامعه و ادراک اجتماعی به گونه‌ای که در واقع تدبیر شده پیش برود، جامعه میتواند عرض به خدمتون قابل مدیریت باشد. اینطور خیلی راحت بگم مدیریت افکار عمومی برای هر ساختاری اهمیت خاص خودش رو داره. اگر یک ساختاری بخواد به سلامت عبور کنه از مسائل امنیتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و با چالش‌هاش و بحران‌هاش به درستی مواجه بشه، یکی از استراتژی‌های مهمش این هست که بیاد برای مدیریت افکار عمومی سکوی روایت بسازه. این برای هر ساختاری اهمیت خاص خودش رو داره، خصوصا در عصری که عرض کردم، عصر ارتباطات یا عصر اطلاعات نامیده میشه، که اساسا الان از عصر اطلاعات هم میگن عبور کردیم و رسیدیم به عصر موج چهارم یا عصر AI و هوش مصنوعی، که طبیعتا سکوهای روایت هم به لحاظ شدت و حدت، هم به لحاظ عمق میدان و اون در واقع اثر و تأثیری که قراره برای مخاطب بذاره گسترش یافتن و فراگیری خاصی پیدا کردن. اینو عرض کردم برای یه مثال ساده خدمتتون بگم. ما در مورد تاریخ اسلام گفتگو کردیم، یا تاریخی که در مورد کشورهای دیگری رقم خورده گفتگو شد. شاید بخشی از مخاطبین ما جوانها و نوجوانهایی باشن که یکی از مصرفهاشون مصرف ورزشی و بحث فوتبال و مباحث از این دست باشه. اخیراً داشتم مطالعه میکردم، دیدم که یک مربی در مورد یکی از این تیم‌های پرطرفدار خارجی یه جمله‌ای گفت. گفت که رئال مادرید تیم منتخب آفریقا. بعد تصویری که ازش گذاشته بود 4 تا از بهترین بازیکن‌های بودن که حالا من میتونم اسماشم ببرم، حالا یه رگه فوتبالی هم دارم، حالا امباپه بود، وینیسیوس جونیور بود، رودریگو بود و جود بیلینگام بود. 4 تا از این بهترین‌های اون تیم رو که عرض به خدمتتون مشهور به تیم کهکشانی هاست رو با عبارت تیم منتخب آفریقا به تصویر کشیده بود. ببینید، شما یه تیم محبوب رو، پرطرفدار رو که در واقع در صنعت فوتبال سرآمد هست و کل دنیا باهاش ارتباط دارن و چه بسا بازیهاش رو، بعضن بعضی از مسابقاتشون بالغ بر 1 میلیارد نفر از مردم دنیا تماشا میکنند، در واقع اینطور خطاب میکنی یا به تعبیر بحث امروزمون روایت میکنی تیم کهکشانی ها یا تیم منتخب آفریقا. ببینید خیلی خیلی مثال ساده ایه که ما میخوایم این مسئله رو جا بندازیم که چگونگی به کار بردن تصویر، چگونگی به کار بردن واژه ها و چگونگی تیترها، تصاویر، نمادها در روایت ما و در اون مدیریت افکار عمومی که عرض کردم موثره. یعنی یکی از ذیل‌های مهم بحث جنگ روایت‌ها یا این عصر روایت‌ها اهمیت واژگان، نمادها، تصویرها و عبارتها و ترجمه‌ها در قبال این هست که اون واقعیت رو چطور برای درک عمومی جامعه‌مون منتقل بکنیم.
ممنونم از جناب آقای محمدلو. جناب آقای کهوند، پیرامون مفهوم شناسی روایت در جامعه امروزی ما، با توجه به صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر محمدلو داشتن که ساختن سکوی روایت در عصر ارتباطات بسیار میتونه اهمیت داشته باشه، این سکوی روایت چی هست که الان ما در جامعه امروزی خودمون می‌خوایم پیرامونش بحث کنیم؟
بله، البته با توجه به فرصت اندکی که تا پایان جلسه فعلی هست، من به 1-2 مثال بسنده می‌کنم. ان شاءالله توی جلسات بعدی به امید خدا درباره ابزارهای روایت ویژه گفتگو خواهیم کرد.
واقعش شما زمانی میتوانید روایت سازی کنید که سکوی مناسبی هم در اختیار داشته باشید. اگر سکو نباشد، روایت به آن شکلی که مدیر سکو، مالک سکو در واقع علاقه‌منده رقم میخوره. من یک مثال مشخص بزنم و این رو هم عرض کنم که حتی طرف مقابل ما از سکوی خودش هم روایت ساخته، یعنی ما اصلا برداشتمون درباره سکو هم خطاست. به عنوان مثال ما فرض بفهمیم سکوی ویکی‌پدیا رو، یک سکوی میدونیم که افراد راجع به موضوعات مختلف میتوانن پروفایل درست کنن و اظهار نظر کنن، مستند باید حرف بزنن، ارجاعاتشون رو باید بیارن. یه مقاله‌ای رو فرض کنید می‌خوایم ایجاد کنیم راجع به یک موضوعی، بعد فرض بفرمایید شما یک بخشیشو می‌نویسید، بنده میام مثلا سعی می‌کنم تکمیلش کنم، شما میاد دوباره کامل‌ترش می‌کنید. ده ها نفر ممکنه برای یک صفحه ورود کنن. ما فکر می‌کنیم کل ویکی‌پدیا اینطوریه، در حالی که اونجایی که بحث روایت راجع به مسائل راهبردی برای مدیران ویکی‌پدیا هست اصلا اینطوری نیست. تعارف هم میذاره کنار بدون هیچ تعارفی. به عنوان مثال شما صفحه مهسا امینی رو، من تقاضا میکنم شنوندگان اگر حالا پشت فرمان نیستن همین الان امتحان کنن، پشت فرمان خطرناکه، میتونن بذارن کنار و امتحان کنن. داره. حتما این کار رو انجام بدن، در موتور جستجو کنن مهسا امینی. معمولا اولین سایتی که موتورهای جستجو ارجاع میدن ویکی‌پدیا، صفحه ویکی‌پدیا مهسا امینی بالا میاد. خب الان اونجا روایت شده که ایشون کشته شده توی فرایند مسائل گشت ارشاد و نیروی انتظامی و با باتوم و به جمجمه و خیلی خوب. من حرفای دیگری دارم، اسناد و مدارکی دارم که اینطوری نیست. میخوام برم تو ویکی‌پدیا حرف بزنم، کنشگر فضای مجازی هم هستم، فعال فضای مجازی هستم، ولی وقتی میخوام این صفحه رو ویرایش کنم یک پیامی، یعنی شما صفحه مهسا امینی سمت چپ همون بالای صفحه یه علامت قفلی هست، تقاضامندم شنوندگان کلیک کنن، پیام میده میگه این صفحه برای جلوگیری از خرابکاری محافظت شده است. روایتی که میخواسته روایت رو مطرح کرده، اجازه نمیده شما روایت دیگری مطرح کنید. از اون سمت به دلیل اینکه سهامداران ویکی‌پدیا همزمان سهامداران موتور جستجو، خیلی جالبه، همزمان هم سهامدار یاهو هستن هم سهامدار گوگل، موتور جستجو هماهنگه که وقتی کسی این کلید واژه رو جستجو کرد بلافاصله ارجاعش بده توی این مسئله مهم به آقای ویکی‌پدیا. آقای ویکی‌پدیا هم که اینطوری عمل میکنه شده. یعنی یک نمونه بود سکو. ما میایم حالا میخوایم درباره فرض بفرمایید همین الان مسئله فرض کنید غزه، مسئله یمن، مسئله انفجار پیجرها در لبنان. الان روایت غالب چیه؟ اونی که سکوها مطرح میکنن. اگر سکو در اختیار شما نباشه، کارشناسانی هم که حرفی برای گفتن دارن نمیتونن مطرح کنن. من به عنوان مثال عرض میکنم انفجار تلفن‌های همراه و دستگاه‌های ارتباطی، از اسکوتر شما بگیرید، تلفن همراه بگیرید، لپتاپ بگیرید، تبلت بگیرید، بارها اتفاق افتاده، اصلا چیز جدیدی نیست. حادثه ها رقم خورده، ماشین به خاطرش منفجر شده، خونه آتیش گرفته، بارها این اتفاق افتاده. خب بعد این اتفاق افتاده عموما به خاطر این بوده که حالا یا شرکت در طراحی اون ابزار خطا کرده، مثل سامسونگ نوت 7 که کلا شرکت جمعش کرد، یا اینکه کاربر بد استفاده کرده، مثلا اپل 6 کاربر گوشی رو گذاشته روی داشبورد ماشین، گرمای زیاد میخوره، باتری های لیتیوم ایون هم حالت اشتعالی دارن، ته یک فرآیندی مسائل فنی داره و آتش میگیرفتن. خب حالا نکته مهم چیه؟ این پیجر یا گوشی یا لپتاپی که در لبنان منفجر شده، ما حرفمون اینه که اگر شما سیستم ایمنی که مانع از رسیدن باتری لیتیوم ایون به فرآیند انفجار و اشتعاله، اون سیستم ایمنی رو شما با یه دستورالعمل از طریق امواج رادیو میتونید از کار بندازید. چه کسی میتونه این کارو بکنه؟ مالک ابزار، مالک سیستم عامل. شما اون سیستم رو از کار بنداز و حالا با یک بدافزاری کاری کنید که این باتری داغ کنه و بعد منفجر بشه. و هممون دیگه حالا شاید شنیدن شنوندگان عزیز که کلا این ابزارها در یک ساعت مشخص تقریبا 3:30 منفجر شده. بعد حالا وقتی میان مطرح میکنن میان میگن آقا بمب کار گذاشتن. بله کاملش کن، بگو آقا اگر بمبم کار گذاشتن، ما به واسطه این که یک کسایی زیر ساخت فناوری اطلاعات دستشونه، سیستم عامل دستشونه، ابزار دستشونه و مال ما نیست، میتوانند بمب رو هم از راه دور منفجر کنن، نه اصلا خود اون باتری کفایت میکنه. ولی میان یه جوری روایت میکنن که ابزار اصطلاحا سفید بشه، یعنی نگران نباشید مردم دنیا، اینایی که رفت توی لبنان موساد اومد دستکاریش کرد. الباقی امن، نگران نباشید. نه اینطوری نیست، یک بمب متحرک واقعا. و اگر ما نیایم به سمت بومی سازی این، در واقع قطعا در آینده ضرر خواهیم کرد. خب این یک روایت، عدم روایت مسئله صحیح موجب میشه ما در آینده به تعداد نفرات کشورمون خسارت ببینیم. 150 میلیون تقریبا دستگاه ارتباطی تلفن همراه تبلت دست مردم جمهوری اسلامیه.
بله.
میخوام بگم اهمیتش به این نحوه، پلتفرمو داشتیم روایت میکنیم، پلتفرمو نداشتیم نمیتونیم روایت کنیم.
و چقدر خوبه که ما بتونیم سکوهای روایت رو پیرامون واقعیتهایی رو که واقعا نظام جمهوری اسلامی بهش نیاز داره خودمون تولید کنیم. و متاسفانه وقتی تولید به جایی نمیرسه که مردم بتونن به صورت واقعیت بسیار پر اهمیت بهش نگاه بکنن، منجر میشه به این که برند و از سکوهای ارتباطی خارجی استفاده کنند و باعث تحریف واقعیت هایی بشه که متاسفانه الان شاهدش هستیم. بسیار متشکرم.
رادیو معارف، نقد و نظر.
جناب دکتر محمدلو، اگر ما بتونیم پیرامون مدیریت افکار عمومی با این سکوهای ربایی که باش صحبت کردیم در عصر ارتباطاتی که الان درش هستیم، این مدیریت افکار عمومی چطور میتونه توسط این سکوهای روایت صورت بگیره که باعث تحریف این واقعیت‌های جامعه ما نشه؟
ببینید سکوها مبتنی بر یک سری تئوری‌ها عمل می‌کنند. غیر از اینکه خودشون صاحب الگوریتمند، یه سری پشتیبان نظری هم دارن، یعنی از حیث نظری و تئوریک هم یه سری ایده‌هایی دارن. در واقع اصطلاح، اگه بخوایم اصطلاح گرامشی رو مثلا در موردش به کار ببریم، میگه که سرکوبگری رضایتمندانه یا هژمونی فرهنگی. وقتی ازش صحبت میکنه از هژمونی یا به تعبیر دیگر سرکوبگری رضایتمندانه، یعنی در واقع برای مخاطب، برای افکار عمومی داده هایی رو، اطلاعاتی رو، بسته هایی رو تعریف میکنه که مخاطب همزمان که داره مصرف میکنه و در واقع داره براش هزینه میکنه، مصرف میکنه، ازش لذت میبره و در عین حال داره مدیریت میشه. یعنی هم داره پول برداخت میکنه، هم داره اطلاعات مصرف میکنه و در عین حال که داره لذت میبره داره مدیریت میشه. یعنی با دست خودش در یک نقشه‌ای که از قبل طراحی شده براش وارد میشه و در این بدبستان اطلاعات که پروفایل خودش، آواتار خودش، جزئیات زندگی خودش، روزمرگی هایی که داره، اتفاقاتی در زندگی شخصیش رقم میخوره، تو فضای پلتفرم ها منتقل میکنه. حالا چه فضای پلتفرم های تصویر محور باشه، چه پلتفرم هایی که عرض به خدمتتون حالت مکتوب دارن و نوشته محور هستند، تو هر کدوم از این پلتفرم ها که وارد میکنه و حریص میشه به لحاظ روانشناختی برای اینکه اطلاعات خودش رو وارد اون پلتفرم بکنه و با دیگر کاربران در ارتباط قرار بگیره، تو همین فضا داره مدیریت میشه. یعنی اطلاعاتی میدهد و در این فضایی که اطلاعات عرض به خدمتتون از خودش منتقل میکنه، داره ردپای دیجیتال از خودش به یادگار میگذاره و این ردپای دیجیتال به مرور زمان تبدیل به هیستوری این طرف و تاریخچه مصرف این طرف تبدیل میشه و به راحتی میشه مدیریت افکار عمومی از این طریق برای اون پلتفرم و صاحب پلتفرم و عرض به خدمتتون پشت صحنه ماجرا که هر جامعه یا هر ساختاری باشه رقم بخوره.
چقدر فرهنگ ها اینجا عوض میشه با توجه به اون چیزی رو که صاحب اون سکوی روایت میخواد و براش اهمیت داره.
شاید به همین دلیله که کشورهای مثل چین و آمریکا نسبت به فعالیت سکوهایی که متعلق به خودشون نیست اینقدر حساسیت به خرج میدن. یعنی چینی ها که بی تعارف، یه کشور کمونیستیه در واقع، و اصلا تعارف نمی کنه، سکوهای آمریکایی رو از بیخ و بن فیلتر میکنه. آمریکایی که مدعی جریان آزاد اطلاعات و در واقع این روایت رو از خودش در واقع ایجاد کرده در دنیا که منم آزادی بیان، اصلا آزادی بیان با من معنی پیدا میکنه، پا روی همه اون مسائل میذاره و 6 ماه فرصت میده به آقای تیک تاک که یا سهامتو به من بفروش یا اینکه من کلن فیلترت میکنم. یعنی تعارف نمیکنن افکار عمومی مردم، پلتفرم بالاخره وحشتناک مؤثره. اینی هم که شما فرمودید نکته خیلی جالبی بود که کاش ما بسازیم قبل از اینکه البته ساختیم الان، ولی قبلش باید یه کاری بکنیم، ذهنها رو آماده کنیم، چون اونا روایت سازی هم کردن علیه سکوی داخلی که آقا اینا میبندن جلوشو میگیرن، آزادی بیان نداره و ما این که آزادی بیان داریم. یعنی انصافاً پدیده روایت پدیده چند وجهیه که بله. هر بعدش رو نگاه میکنید میبینید ما قبلش خودش نیازمند روایت سازیه.
بسیار متشکرم و ممنونم. بس بسیار خوبی بود. میدونم که برای شما شنوندگان محترم سوالات زیادی وجود داره که انشالله ما بتونیم در آینده پیرامون این موضوع به بحث و گفتگو بنشینیم. ممنونم از آقای کهوند عزیز و بزرگوار و جناب آقای دکتر محمدلو. ما در این برنامه پیرامون چرایی و ضرورت روایت بحث کردیم و اینکه روایت ها چقدر میتونن واقعیت ها رو به منصه ظهور بنشونند و یا اینکه اون رو تحریف کنند و حتی که از کج روایت هایی صحبت کردیم که میتونه عدم روایت درست از یک قضیه باعث انحرافات بسیار زیادی در تاریخ ما بشه که متعدد از تاریخ اسلام و تاریخ معاصر مثال زدیم و همچنین پیرامون سکوی روایت در عصر ارتباطات و اهمیت اون در مدیریت افکار عمومی صحبت کردیم. انشاءالله شما عزیزان هم بتونید در برنامه‌های آینده پیرامون این مبحث و مطلب با ما همراه باشید. میتونید به 30553 پیامک بزنید و هر سوالی داشتید و یا اگر نکته‌ای بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
صبح شد پنجره ها خندیدن شاخه ها رقصیدن همه جا بوی شکفتن جاری فرصت بیداری صبح یعنی آغاز صبح یعنی پرواز پد کشیدن در باغ فکر رفتن باشیم چه کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک از گام اگر برداریم روشنی نزدیک است صبح یعنی پرواز پد کشیدن در باغ فکر رفتن باشیم چه کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک از گام اگر برداریم روشنی نزدیک است